خبری مجله در سید سمیع عباس مانده کوی.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد آغاز عملیات نظامی در 10 ولایت افغانستان، نظر تحلیلگران نظامی در مورد این عملیات و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
یک حمله انتحاری در پروان 7 کشته بر جای گذاشت. مقامات تاجیک 6 امام را دستگیر کردند و طرفهای درگیر در نگورنو قره‌باغ آتش بس کردند. در یک حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 7 تن کشته و 27 تن دیگر زخم برداشتند. محمد زمان مموزه قماندان امنیه پروان برادیو آزادی گفت که این حمله حوالی ساعت 2:30 صبح در بازار ولسوالی سیاگرد به وقوع پیوست. آقای مموزه میگوید که این حمله با استفاده از یک رادار موتورسیکل انجام شده و هدفش تا کنون معلوم نیست. به گفته مسئولان امنیتی پروان، قربانیان این رویداد همه افراد ملکی هستند. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است، بیشتر تا لحظات دیگر. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 4 گروه مخالفان مسلح را در ولایت کندهار بازداشت کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست آمده است که این 19 تن در انجام حملات تروریستی متهم شناخته شدند. در اعلامیه آمده است که از نزد افراد بازداشت شده مقدار سلاح، مهمات، 2 اراده موتر و مقدار مواد منفجره نیز به دست آمده است. تا کنون طالبان مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید وظیفه 12 تن از مسئولان امنیتی شهر کابل به دلیل غفلت وظیفوی به حالت تعلیق درآمده است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری گفت در میان این افراد شمار از عمران حوزه‌ها، افسران و افراد پلیس شاملند. این اقدام بعد از آن اتخاذ شد که شورای امنیت ملی به وزارت داخله پیشنهاد کرد تا وظایف افراد را که به غفلت وظیفوی متهمند به حالت تعلیق درآورد. ده‌ها تن از متقاعدین نظامی سابق در برابر وزارت مالیه دست به اعتراض زده و خواهان تأمین عدالت در پرداخت حقوق تقاعدیشان از سوی حکومت شدند. داوود افضلی، یک تن از اعتراض کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
این حقوقی که برای متقاعدین اردوی ملی میتن، این حقوق برای همه متقاعدینی که سالها زحمت کشیده برشان داده شده.
وزارت مالیه میگوید نظر به امکانات با آنها کمک صورت خواهد گرفت. در خبرهای منطقه و جهان، آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان در منطقه نگورنو قره‌باغ روی یک آتش بس توافق کردند. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت در مورد آتش بس از ساعت 12 به وقت محل توافق شده است. این وزارت در بیانیه گفته است که عملیات دو طرف متوقف شده است. مقامات در نگورنو قره‌باغ هم توافق آتش بس را تایید کردند. درگیری در دوم ماه اپریل آغاز شد و در نتیجه 4 روز جنگ شمار تلفات و بیش از 40 تن رسیده است. 6 امام در تاجیکستان دستگیر شدند. گمان می رود که اینها اعضای گروه های افراطی باشند که فعالیتشان ممنوع اعلام شده است. دفتر سارنوال منطقه سغد بر رادیو آزادی گفته است که امام ها در ماه گذشته دستگیر شدند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. شمار تلفات باران‌های موسمی در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. مقامات گفتند که در اثر سیلاب ناشی از این باران‌های سنگین 71 تن جان باختند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی خیبر پختونخوا گفته که با پیدا شدن 10 جسد دیگر، شمار اجساد پیدا شده به 47 تن رسیده است. این اداره همچنین گفته است که 140 خانه هم ویران شده است. نیروی بحری ایالات متحده یک محموله سلاح را در بحیره عرب کشف و ضبط کرده است. نیروی بحری آمریکا گمان می‌کند که این محموله سلاح از ایران به سوی یمن روان بود. به گفته این نیروها در این محموله 1500 ماشیندار کلاشنیکوف، 200 دستگاه پرتاب راکت سرشانه‌ای و ماشیندارهای سنگین جابجا شده بود. ایران از شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار از حمایت آمریکا علیه شورشیان حوثی می‌جنگد. و امروز در اروپا 10,000 نفر به 2 استادیوم ورزشی می روند تا بازی های نخست دور کوارتر فاینال جام قهرمانان اروپا را تماشا کنند. در اسپانیا بارسلونا میزبان تیم اتلتیکو مادرید خواهد بود و در آلمان بایرن مونیخ مهماندار بنفیکای پرتغال است. دیگو سیمونه مربی تیم اتلتیکو مادرید پیش از این بازی به خبرنگاران گفته است که بارسلونا را خوب میشناسد و بیمه از این بازی ندارد.
فکر میکنم ما هم دیگر را خوب میشناسیم. برای ما خوب است که بار بار با بارسلونا مواجه شویم. هرقدر بیشتر با هم بازی کنیم به همان اندازه بهتر است. من انتظار ندارم که در این بازی شاهد کدام رویداد شگفتی آور باشیم.
و اما در شهر مونشن شاگردان پیپ گواردیولا انتظار دارند که با پیروزی در برابر بنفیکا راهی دور نیمه نهایی شوند.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. عملیات نظامی به نام شفق در 10 ولایت افغانستان شروع شده است. سخنگوی وزارت داخله میگوید
عبارت از بند بردن سیستم های سوق و اداری طالبان یا مخالفین است و از بند بردن پناهگاهشان است. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است.
یک تحلیلگر در مورد این عملیات اظهار داشت
جنگ عوامل متعددی دارد در افغانستان. جنگ را اصلش که جنگ نمیشه که ما بزرگ سوری را بگیریم.
اداره دیگر تحت نام شورای مبارزه با فساد اداری به رهبری رئیس جمهور ساخته شد. یک عضو این شورا گفت
این شورا صرفاً اجراءات مربوطه نهادهای مبارزه با فساد اداری را راهنمایی، رهبری و حمایت میکنه.
تحلیلگران در مورد این شورا چی میگویند؟ یک تن از آنها اظهار داشت
اداری آقای کرده ادارات مختلفی وجود آمد به خاطر مبارزه با فساد ما کار عملی صورت نمیگیرد.
دو شرکت توانستند شرایط داوطلبی خصوصی سازی نوای کابل بانک را برآورده سازند و اداره محیط زیست افغانستان میگوید در بیش از یک دهه سرسبزی کابل 18% بیشتر شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان محترم، عملیات نیروهای امنیتی برای از بین بردن پناهگاه‌های شورشیان در شماری از ولایت افغانستان به شدت ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت این عملیات بهاری زیر نام شفق در نزدیک به 10 ولایت جریان داشته و نتیجه خوبی در پی داشته است، اما برخی از آگاهان امور نظامی ضعف مدیریتی و نبود محرمیت در عملیات را عامل ناکام شدن بعضی عملیات های نظامی می خوانم. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
هدف قرار دادن لانه های شورشیان، بازداشت و یا از بین بردن افراد کلیدی مخالفان مسلح و جلوگیری از تحرکات آنان هدف عملیات موسوم با شفق و برنامه اساسی نیروهای امنیتی افغان در سال 1395 خورشیدی گفته شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات بهاری نیروهای امنیتی زیر نام شفق بیشتر تعرضی بوده و از دو هفته به این سو در ولایت‌های بدخشان، سرپل، فرا، غزنی، ننگرهار، هلمند، کنر و فاریاب جریان دارد. با گفته صدیقی در جریان دو هفته 57 عملیات را اندازی شده که در نتیجه آن 100 شورشی کشته، 14 تن زخمی و 12 تن دیگرشان بازداشت شده اند.
اهداف را که ما بر عملیات شفق خود تعیین کردیم عبارت از بین بردن سیستم های سوق و اداری طالبان یا مخالفین است و از بین بردن پناهگاهشان است. در جایی که اینا حضور دارند یا برخود پایگاه ساختن و یا مراکز است که میتونن از اون محلات بالای اهداف ملکی و اهداف حکومتی حمله بکنن. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است، خصوصا در نقاط و ولسوالی هایی که اینا هستن و ما اطلاعات داریم تا اینا از بین برن.
مقام های امنیتی انتظار دارند تا در جریان این عملیات افراد کلیدی شورشیان که در افغانستان حضور و فعالیت دارند هر چه زودتر از پا در آورده شوند. از سوی هم سخنگوی وزارت امور داخله حضور و فعالیت گروه داعش در ولایت های غزنی، زابل و فرا را نه تایید و نه هم رد می کند، اما می گوید که گروه های تحقیقاتی این وزارت به ساحه اعزام شده اند. پیش از این سرپرستان نهادهای امنیتی در نشست استجوابه ولسی جرگه گفته بودند که عملیات موسوم با شفق در سراسر کشور انجام خواهد شد و برخی مناطق که حالا در تصرف طالبان مسلح می باشد آن را نیز دوباره در کنترل خود در خواهند آورد. مقام های امنیتی در حال از موثریت عملیات شفق برای سرکوب کردن شورشان سخن می زنند که باشندگان برخی ولایات کشور از افزایش سطح تهدیدات امنیتی در ولایاتشان ابراز نگرانی کردند. پیش از این سال 2016 میلادی یک سال پرچالش برای نیروهای امنیتی افغان خوانده شده است. شورشیان مسلح در جریان زمستان سال گذشته خلاف سالهای دیگر با جنگشان در برابر نیروهای امنیتی ادامه دادند و با آغاز فصل بهار نگرانی ها از شدت گرفتن عملیات های آنان نیز بیشتر شده است. مقام های امنیتی نیز سال 1395 را یک سال پرچالش می خوانند، اما می گویند که برای مقابله با مخالفان مسلح آمادگی لازم دارند و تلاش می کنند با جذب کمک های بیشتر جامعه جهانی برای سرکوب کردن شورشان با جدیت برزمند.
گزارشی بود در مورد این که وزارت داخلی افغانستان میگوید در جریان عملیات روان نیروهای افغان ده ها تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران در کابل گفت این عملیات بهاری زیر نام شفق در نزدیک به 10 ولایت ادامه دارد. عملیات های نظامی روی جلوگیری و کاهش تحرکات مخالفان مسلح و شدت جنگ تا چه اندازه مؤثر تمام خواهد شد؟ همین سوال را ستار فروغ در آغاز یک گفتگوی تلفنی از جنرال غلام حسین هزاره آگاه مسائل نظامی پرسیده است. آقای هزاره میگوید
نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی سگانه فداکار و عزیز ما برای دفع تجاوزات، برای تامین صلح و ثبات و امنیت، ما فکر میکنم که طی 13 سال گذشته به صورت خاص و طی 2 سال جز ضایعات و تلفات برای نیروهای امنیتی عزیز سگانه ما هیچ گونه دستاوردی برای مردم افغانستان نداشته و ندارد.
پس در برابر آنهایی که در داخل این کشور میجنگند و با پروسه صلح نمی پیوندند، حکومت چه اقدامات را روی دست بگیرد؟
ببینید جنگ عوامل متعددی داره در افغانستان. عوامل داخلی داره، عوامل منطقه‌ای داره، عوامل فرامنطقه‌ای داره. جنگ را از طریق جنگ نمیشه که ما تزاتوری را بگیریم. جنگ را ما طریق جنگ در صورتی میتونیم دفع بکنیم که ما امکانات داشته باشیم، تجهیزات داشته باشیم. وزارت جنگ، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، اینا به اثر سرپرستی اداره میشه.
شما پیشتر گفتید که از راه نظامی نمیشود مشکلات موجود در افغانستان یا جنگ در افغانستان حل و فصل شود و پایان یابد، اما فکر نمیکنید که حکومت افغانستان تلاشهای را در بخش تامین صلح تشدید بخشیده و اخیرا چند دوری از نشست چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به هدف پیشبرد تلاشهای صلح در افغانستان برگزار شد؟
عرض ما در اینجا اینطور است که جنگ بر مردم افغانستان تحمیل شده، از مخالفین مسلح افغانستان فقط به عنوان یک ابزار استفاده میشه، از جغرافیای افغانستان به عنوان یک سنگر استفاده میشه برای رسیدن استخبارات منطقه و فرامنطقه به او اهداف ژئوپلیتیک، ژئوکانومیک و ژئوستراتژیک که در منطقه دارن. بنابراین جنگ، ما بازم عرض میکنم که جنگ نه در مالکیت افغانها است، نه در اختیار افغانها است و نه افغانها اختیاری ختم زیره دارن و نه اختیار از افغانها، فقط با اونان یک مجبور هستن، محکوم به جنگ هستن، با همدیگر بجنگن.
پیشنهاد شما چی هست؟ چی باید شود؟
پیشنهاد من این است که حکومت افغانستان، رهبران حکومت افغانستان باید اینا ثابت بسازن که اینا به افغانستان تعهد دارن، با اینا صداقت دارن نسبت به مردم افغانستان و متحد به منافع اولیای کشور هستن، اختلافات خود را کنار بگذارن.
به اساس گزارش ها نیروهای افغان از برخی ولسوالی های ولایت هلمند عقب نشینی کردند. شما با این اقدام حکومت افغانستان تا چی اندازه موافق هستین؟
با نیروهای امنیتی افغانستان از بعضی ولسوالی های ولایت هلمند نه تنها از اکثر مناطق عقب نشینی کردن، عقب نشینی میکنن به خاطر از اینکه مجبور هستن، اینا اگر عقب نشینی نکنن در محاصره قرار میگیرن.
اما این اقدام که یک اقدام تاکتیکی عنوان شده،
شما ببینید ما اگر بیم دقیقاً، اگر فرصت داشته باشیم روی ولسوالی ها، روی ولایاتی که نیروهای امنیتی سگانه رفتن در اونجا تمرکز پیدا کردن و باز یک ما 20 روزی بودن و باز اینا از اینجا اینا تماما به اساس مجبوریت بوده، به اساس فشارهای بوده که تهدیداتی بوده که متوجه همین نیروها بوده، اینا مجبور میشن که عقب نشینی بکنه و نام عقب نشینی رو عقب نشینی تاکتیکی بوده.
صحبتی بود با جنرال غلام حسین هزاره، آگاه مسائل نظامی، که در مورد آغاز عملیات نو در 10 ولایت افغانستان توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی مبارزه با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد گردید. حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان ایجاد این شورا را در امر مبارزه با فساد در کشور با اهمیت می‌خواند. آقای فخری که عضویت شورای عالی مبارزه با فساد را نیز دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت این شورا اجرات نهادهایی را که در بخش مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند رهبری و نظارت خواهد کرد. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
فساد اداری که از چند سال بدین سو به عنوان لکه ننگ با نام افغانستان گره خورده است، حالا در یک اقدام متفاوت تر یک شورا به رهبری رئیس جمهور جهت مبارزه با این پدیده وارد عمل شده است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری و عضو این شورا روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری سبب خواهد شد تا اداراتی که در زمینه مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند با جدیت و قاطعیت بیشتر کار کنند.
این شورا صرفاً اجراءات مربوطه نهادهای مبارزه با فساد اداری را راهنمایی، رهبری و حمایت می کنه و پلان و استراتژی های مربوطه که در این مورد لازم است او را تدوین و منظور میکنه و چگونگی تعمیل و اجراءات و تطبیق از او پلان و استراتژی نظارت و کنترل میکنه.
به اساس معلومات رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، رهبری شورای عالی مبارزه با فساد اداری را رئیس جمهور اشرف غنی به عهده دارد. با گفته حسین فخری، معاون دوم رئیس جمهور، رئیس استر محکمه، لوی سارنوال، وزیر عدلیه و رؤسای اداره عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری به عنوان اعضای این شورا برگزیده شدند. خواستیم در مورد ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. شورای عالی مبارزه با فساد اداری در حال آغاز به کار کرده است که در حال حاضر نهادهای مختلف تحت نام مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت دارند. رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش در نشست گروه به اضافه 7 در کابل گفت که فساد اداری در ادارات مختلف به ویژه سکتور امنیتی سبب می‌شود تا انکشافات حاکمیت قانون با مشکلات جدی روبرو شود. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که بحث ریشه‌کن ساختن فساد اداری نباید در حرف خلاصه شود، بلکه به گفته وی باید عملا در برابر آن مبارزه صورت گیرد. حکومت افغانستان در حال به خاطر مبارزه با فساد اداری سخت تلاش دارد که به اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان پس از سومالیا و کره شمالی از مفسدترین کشورهای جهان محسوب می شود. با این همه آگاهان مسائل حقوقی نیز با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری خوشبینند و میگویند اگر این شورا با اراده قوی کار کند بسیار مؤثر تمام خواهد شد. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان:
من خوشبین هستم به شرطی که باز شورا به نام باقی نمانه و عملا اینا یک برنامه خوبی را روی دست بگیرن، پلان مؤثر مبارزه با فساد و از همه مهمتر تطبیق قانون و عملا دست به کار شوند. تابال اداره آقای کرده ادارات مختلفی بوجود آمد به خاطر مبارزه با فساد، ما کار عملی صورت نمیگیرد.
آقای رنجبر گفت به اداراتی که در بخش مبارزه با فساد اداری در چند سال اخیر فعالیت دارند نیاز نیست و به گفته وی احتمالاً این ادارات با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد منحل خواهند شد. مبارزه با فساد اداری از خواستهای اساسی مردم افغانستان و جامعه جهانی از حکومت این کشور بوده و دیده شود که شورای عالی مبارزه با فساد به این خواستها طوری که لازم است پاسخ خواهد داد یا نه.
پس از ماها اختلاف، سرانجام فرزند و برادر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به گروه به رهبری اختر محمد منصور پیوستند. یک سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که این دو خانواده ملا عمر شامل شورای رهبری طالبان نیز شدند. شورایی که مهمترین مرجع تصمیم گیری گروه طالبان است. اما آیا این تا چه حد اختلاف داخلی طالبان را کاهش خواهد داد؟ این را در گزارش امید مرزبان میشنوید.
پیوستن فرزند و برادر ملا عمر به طرفداران اختر محمد منصور اختلافات داخلی طالبان را پایان نمی‌دهد، اما در تقویت این گروه به تأثیر نیست. محمد یعقوب پسر ملا عمر به حیث رئیس کمیته نظامی طالبان در 15 ولایت افغانستان گماشته شده است. همزمان با این ملا عبدالمنان برادر رهبر فقید طالبان شامل شورای رهبری این گروه شده است، شورایی که قدرتمندترین مرجع تصمیم گیری طالبان است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند اعلان کرده که ملا منان و ملا یعقوب سر از دوشنبه کار خود را رسما آغاز کردند. اما این خبر برای جناح دیگر طالبان که مخالف اختر محمد منصور است چندان خوشایند به نظر نمی رسد. منان نیازی سخنگوی شاخه برهبری ملا محمد رسول می گوید باور ندارد که اعضای خانواده ملا عمر با اختر محمد منصور پیوسته باشند.
ما این اعلان را شنیدیم و فکر به ایزان نمی کنم، به این خاطر که مظالمی را که در رابطه با ملا محمد عمر است که همین خانواده و کابینه منصور پیش علما اینا اعلان می کردن و فکر نکنم که روی همه این مظالم اینها پا بگذارن و امرای منصور یک جا شوند.
پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر اعضای خانواده وی میخواستند ملا یعقوب جانشین پدر خود شود، اما سپس پذیرفتند که به ملا اختر محمد منصور بیعت کنند، آن هم پس از پذیرفته شدن فهرستی از خواسته هایشان توسط شورای رهبری طالبان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مالی افغانستان میگوید که تاکنون دو کمپانی توانستند شرایط داوطلبی خصوصی سازی نوای کابل بانک را تکمیل کنند. رئیس عمومی خزائن این وزارت رو سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که کمپانی های دیگر نیز چند ماه مهلت دارند تا درخواست هایشان را برای اشتراک در داوطلبی ارائه کنند. آرزو غیاسی از کابل گزارش میدهد.
پس از اعلام داوطلبی خصوصی سازی نوی کابل بانک، وزارت مالی افغانستان میگوید که تاکنون یک کمپانی داخلی و یک کمپانی خارجی توانستند واجد شرایط داوطلبی این بانک دانسته شوند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که کمپانی های دیگر نیز مدت 4 ماه مهلت دارند تا درخواستی هایشان را برای داوطلبی به ادارات مربوط ارائه کنند.
البته دو کمپانی است که یک کمپانی خارجی است یک کمپانی داخلی. کمپانی داخلی ازی تانستن که برای ما به عوض 20 میلیون 168.4 میلیون دلار بانک استیتمنت ارائه کنند. کمپانی دوم که خارجی استن مسلم کمرشل بانک پاکستان است که هم البته همو شرایط دارن.
آقای کوهستانی گفت که کمپانی داخلی همچنان تعهد کرده که در حدود 1 میلیارد دلار در نوی کابل بانک سرمایه گذاری کند. وی همچنان افزود که در این رقابت امتیاز بیشتر به کمپانی داده خواهد شد که بتواند 1 میلیارد دلار در نوی کابل بانک سرمایه گذاری کند. به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، افراد و شرکت‌های داوطلب در کنار سایر شرایط باید با کابل بانک سابق هیچ نوع ارتباطی نداشته، دارای جواز فعالیت رسمی بوده و 20 میلیون دلار در حساب بانکیشان داشته باشند. قبل از این نیز نوی کابل بانک به هدف خصوصی سازی به داوطلبی گذاشته شده بود، اما معیارهای تعیین شده را هیچ فرد و یا شرکت نتوانست تکمیل کند. کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی ورشکست شد که سهامداران این بانک بیشتر از 900 میلیون دلار این بانک را بیرون کشیدند، اما با ایجاد حکومت وحدت ملی دوسیه اختلاس پول کابل بانک بازگشایی شد. با آنکه تاکنون این دوسیه تکمیل نشده است، اما حکومت افغانستان توانست میلیون ها دلار این بانک را دوباره به دست آورده و ملکیت های سهامداران که تا اکنون قرضشان را نپرداخته اند منجمد سازد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اداره محیط زیست افغانستان میگوید که در مدت بیش از یک دهه سرسبزی شهر کابل 18% افزایش یافته است. رئیس اداره محیط زیست این اظهارات را روز سه‌شنبه بعد از کنفرانس آگاهی عامه در مورد تغییر اقلیم و نهالشانی به خبرنگاران بیان کرد. زکیه حکیمی در این مورد از کابل با تفصیل گزارش می‌دهد.
با آنکه باشندگان شهر کابل از آلودگی هوا شکایت دارند، اما اداره محیط زیست افغانستان میگوید که شهر کابل در مقایسه با سالهای گذشته سرسبزتر شده است. مصطفی ظاهر رئیس اداره محیط زیست افغانستان این اظهارات را روز سه‌شنبه بعد از کنفرانس آگاهی عامه در مورد تغییر اقلیم و نهالشونی به خبرنگاران بیان کرد. او افزود که در پهلوی حکومت باشندگان شهر کابل نیز در سرسبزی شهرشان سهم فعال داشتند.
اگر مقایسه کنیم از 1383 تا اینمی 1394 پارسال بگیریم، شهر کابل 18% سرسبزی شد، یعنی که مردم ابتکار را به دست خود گرفتن، مردم با اولیگک‌های خود نیال میشانند، سرسبزی را کمک میکنن و نیال‌ها را کوشش میکنن که زنده نگاه کنن.
این اداره کمپاین نهالشانی را به روز سه‌شنبه از تپه مرجان شهر کابل آغاز کرد که برخی از جوانان نیز در آن سهم گرفته بودند. اشتراک کنندگان این کمپاین میگویند که در بخش سرسبزی شهر حکومت را حمایت کرده و در سرسبزی شهر سهم کامل میگیرند. دو تن از جوانان در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
از من فرید احمد دی کابل خریوتن است.
نامم فرید احمد است. باشنده شهر کابل و یک تن از اشتراک کنندگان این کمپاین. به نظر من این کمپاین بسیار مهم است. ما دهان حال را اینجا غرس کردیم. هر درخت هر انسان را نجات می دهد. غرس یک نهال به خاطر زندگی انسانی یک کار بزرگ است.
سبحان الله، سالک هستم، یک از این شهروندان افغانستان. بالاخره غصب یک نهال سرمایه برای آینده افغانستان است. هر نهالی را که ما اینجا غصب میکنیم بالاخره آینده خوبی داره. بالاخره حکومت به همه چیز رسیدگی نمیتونه، بالاخره تا شهروند خودش همکاری نکنه.
با آنکه شهر کابل در جهان یکی از پایتخت‌های آلوده به حساب میرود، اما حکومت افغانستان میگوید برای سرسبزی این شهر برنامه‌هایی را روی دست دارد. چند قبل شهروالی کابل و ادارات مربوط کمپاین‌های را برای سرسبزی و نهالشونی شهر کابل را اندازی کرده بودند. آنان میگویند که همکنون در قرقه و شمار ساحات دیگر شهر کابل کمپاین نهالشونی جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
فردا نزدیک به 200 پناهجوی دیگر از اتحادیه اروپا اخراج و به ترکیه فرستاده می شوند. ترکیه به اساس یک تفاهم جنجال برانگیز با اتحادیه اروپا این پناهجویان را می پذیرد. تا هنوز درباره این که پناهجویان اخراج شده شهروندان کدام کشورها هستند اطلاعات دقیق در دست نیست، اما احتمال آن وجود دارد که شمار زیاد افغانها شامل این گروه باشند. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
این صدای اعتراض‌آمیز پناهجویان است که نمی‌خواهند به ترکیه برگردند. آنها در داخل یک کمپ مهاجرین در جزیره لیسبوس یونان مظاهره کردند. روند اخراج پناهجویان غیر قانونی از کشورهای اتحادیه اروپا به ترکیه روز دوشنبه آغاز شد. در میان نزدیک به 200 پناهجویی که روز دوشنبه به ترکیه فرستاده شدند، تنها 2 تن از سوریه و دیگران اکثرا شهروندان کشورهای دیگر از جمله افغانستان و پاکستان بودند. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه امروز در پارلمان کشورش گفت در میان این پناهجویان کودکان بی سرپرست نیز شامل بودند که به مراکز مراقبت از کودکان فرستاده شدند.
بو مطابقت چرچوبه سینده
دیروز ما نخستین گام را در چارچوبات تفاهم با اتحادیه اروپا برداشتیم و 202 پناهجو را که به طور غیرقانونی به جزایر یونان رفته بودند تحویل گرفتیم. 199 پناهجوی را که شهروندان سوریه نبودند به یک مرکز برگشت پناهجویان در کرکلاری فرستادیم. کودکان بی سرپرست را نیز به یک مرکز مراقبت از کودکان انتقال دادیم. این 199 نفر دوباره به کشورهایشان فرستاده خواهند شد، کشورهایی که ما با آنها تفاهم داریم.
امروز هیچ پناهجویی از یونان به ترکیه فرستاده نشد، اما کشتی‌ها آماده اند تا فردا 200 نفر را از کمپ‌های پناهجویان در یونان به سواحل ترکیه انتقال دهند. این پناهجویان پس از معاینات صحی به مراکز پذیرش مهاجرین در نزدیک سرحد ترکیه با بلغاریا منتقل می‌شوند. به اساس تفاهمی که میان ترکیه و اتحادیه اروپا به وجود آمده، پناهجویانی که بعد از 20 ماه مارچ وارد اروپا شدند، تقریباً همه با همین سرنوشت دچار می‌شوند. این تفاهم سر و صدای سازمان‌های مهاجرت و مدافعان حقوق بشر را بلند کرده است، اما ظاهراً مانند این پناهجویان سر و صدای آنها نیز به گوش شنوای راه نیافته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.